بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. مجددا تسلیت عرض میکنم شب شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، شب عاشورا هست. خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف عزادار اصلی این ایام و این شب و روز و همچنین شما عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید، انشالله که عزاداری ها تا الان مورد قبول خداوند و تعالی قرار گرفته باشه و این ایام در پیش هم محرم و حتی سفر توفیق داشته باشیم، عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل. جلسه اولی که موضوع بحثی رو که حالا داشتیم این چند شب خدمت شما مصدق بودیم این بود که این مجالس باید ما رو با عنوان سرباز ولی خدا و امام حی و امام زمانمون قرار بده. کارکرد اصلی مجالس عزای امام حسین علیه السلام این هستش که همون جور که اصحاب خود امام حسین پای کار امام زمانشون بودن، یار برای امام زمانه هر زمانی درست بکن. من بحثی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. دیشب یه بخشش رو خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم، حالا تو اون مجلس بود. اگه دوستان بزرگواری احیانا شنیده باشن من عذرخواهی میکنم، یه بخشی رو مجبورم تکرار بکنم، ولی خب به خاطر بخش دیگری که اونجا فرصت نشد و انشالله اگر توفیقی باشه خدمت شما اینجا من عرض میکنم. ببینید، خداوند متعال یه مهندسی تو این عالم کرده که یه نقشه، یه طرح و برنامه، یه پروژه‌ای که حالا عرض می‌کنم خدمت شما مدیریتش با اول شخص عالم وجوده، یعنی پیغمبر اکرم، وجود نازنین پیغمبر تو این عالم دنیا یه طرح و برنامه و پروژه‌ای هست، مدیریتش رو ایشون به عهده داره. تمام انبیا، اولیا و مؤمنین کمک پیغمبر هستن و این طرح و نقشه در زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام به اتمام میرسه، یعنی به دست امام زمان علیه السلام به اتمام میرسه. یه اجمال قضیه، حالا توضیحش. در آیه 33 سوره توبه خدا تعالی میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند پیغمبرش رو فرستاد با دو چیز، بالهدى و دین الحق، که من حالا این دو چیز الان مورد نظرم نیست. یکی هدایت، پیغمبرش رو فرستاد، یکی با هدایت که در روایات ما گفته شده هدایت مقصود ولایت اهل بیتی که کمک پیغمبر بود و تجسم ولایت که با امیرالمومنین و اهل بیت. خداوند متعال رسولش رو فرستاد بالهدى، یکی با اهل بیت که اینا هادیان هستن، هدایتگرانن، و یکم و دین الحق و دینی که به پیغمبر داد. این دو ابزار، این دو تا کمکی برای این بود که رسالتش رو پیغمبر بتونه تو این عالم انجام بده. خب رسالت پیغمبر چی بود؟ این مقصود من هستش. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا دینش رو غلبه بده بر تمام ادیان. لیظهره، تا دین رو غالب بکنه، دین اسلام رو غلبه بده، علی دین کله، بر تمام ادیان، ولو کره المشرکون، ولو که مشرکین خوششون نیاد. خب سوال، رسالت پیغمبر اینه که دینش رو جهانی بکنه، بر تمام ادیان غلبه بده. آیا پیغمبر اکرم این کارو کرد در زمان خودش؟ در زمان خودش این کارو نکرد. در زمان خود پیغمبر ادیان دیگه بودن، مسیحی‌ها بودن، یهودی‌ها بودن، زرتشتی‌ها بودن، صابئی‌ها بودن، ادیان دیگه بودن. اینجور نبود که اسلام بر تمام ادیان غلبه پیدا بکنه، اینجور نبود. پس این فرمایش قرآن که ما رسول رو فرستادیم برای اینکه دینش رو غلبه بده بر تمام ادیان و دینش جهانی بشه. این مال کیه؟ روایات متعدد ما هستش که این مال زمان ظهوره. در زمان ظهور هست که این رسالتی که مدیریتش با پیغمبر خدا او رو فرستاد با این رسالت، ولی تحققش، اون تحقق نهاییش در زمان ظهور هست که دین اسلام غلبه پیدا میکنه بر جهان. من فقط یک روایت رو که از امام کاظم علیه السلام هست در اصول کافی، در کتاب الحجه اصول کافی، فقط همون رو عرض میکنم که از امام باقر علیه السلام سوال کردن آقا این که دین بر تمام ادیان غلبه پیدا بکنه این کیه؟ حضرت فرمود یظهره علی دین کله یا علی جمیع الادیان عند قیام ال، چون اون لقب مبارک امام زمانی که مستحب ایستادن من اون رو دیگه نمیگم. فرمود موقع قیام مهدی ما هست صلوات الله و سلامه علیه. عجل فرج که دین اسلام بر تمام ادیان غلبه پیدا میکنه، یعنی اون رسالت و اون پروژه پیغمبر، اون نقشه پیغمبر دیگه به ثمر مینشینه، اونجا به بار مینشینه. خب در انجام اون طرح و برنامه و نقشه که پیغمبر دینش رو جهانی بکنه، تمام مؤمنین کمک پیغمبرن. قرآن میگه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، پیغمبر تو تنها نیستی، در انجام اون طرح و برنامه هم خدا کمکت میکنه، هو الذی ایدک، هم خدا تاییدت میکنه و کمکت میکنه، به نصره با نصرتش، و بالمؤمنین هم مؤمنین کمکتن. در رأس مؤمنین انبیا هستن، تمام انبیا و اوصیایشون اینا کمک پیغمبرن، اینا تو اون طرح و برنامه، تو همون پروژه‌ای که پیغمبر مدیریتش رو داره، تمام انبیا کمک او هستن. ممکنه بگید حاج آقا چطور انبیا کمک پیغمبر؟ انبیا که قبل از پیغمبر اومدن، تمام انبیا شاگردان پیغمبر بودن، تمام انبیا توحید و بندگی رو از پیغمبر اکرم یاد گرفتن. بله تو عالم دنیا، تو عالم دنیا، تو عالم اجسام، تو عالم اجساد، تو این عالم انبیا قبل اومدن، قبلا اومدن، البته خب مرحله به مرحله زمینه رو آماده کردن برای اومدن پیغمبر. به تناسب رشد بشر تو هر دوره ای انبیا آماده کردن برای آخرین دین و آخرین کتاب و آخرین پیغمبر، همه اون آماده کردن، ولی تمام اونها تو این پروژه هستن و همه شاگردان پیغمبر. در عالم دنیا قبل از پیغمبر اومدن، بله درسته، ولی در عالم ارواح ما عوالمی داشتیم، کمان که عوالمی در پیش داریم، همونجور که بعد از مرگ برزخ هستش، قیامت هست، عالم اسماء الله هست، چطور بعد از مرگ عوالمی رو در پیش داریم؟ ما روایات بسیار زیادی داریم که قبل از آمدن به عالم دنیا هم عوالمی رو پشت سر گذاشتیم. عالم انوار، عالم ارواح هست، عالم تینت، عالم زر هست، عالم صلب پدر، عالم رحم مادر، تا عالم دنیا. اینا مراحلن. عوالم که میگن نه اینکه مثلا اینجوری زندگی میکردیم یا عالم بودی، یه مرحله است، مراحلی است که تو هر مرحله اتفاقاتی افتاده. تو عالم ارواح پیغمبر اکرم مقدم بر تمام انبیا بوده، اول خدا نور پیغمبر و روح پیغمبر رو خلق کرد، بعد انبیا، تقدم رتبی داره و پیغمبر بندگی رو بهشون یاد داد. من روایت چه عرض بکنم؟ روایت رو مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این روایت خیلی قابل توجهه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تعالی بعث نبیه، خدا پیغمبرش رو مبعوث کرد، و هو روح، روح بود، یعنی نه عالم اجسام، نه تو عالم بدن، این مال عالم ارواحه. ان الله تعالی بعث نبیه و هو روح الال انبیا و هم ارواح، خدا پیغمبرشو بر انبیا فرستاد که اونام روح بودن. فا انهو دعاهم الى توحید الله و طاعته، پیغمبر اونا رو دعوت کرد به توحید و بندگی، خدا پرستی رو بهشو یاد داد. پیغمبر تو عالم ارواح نبی بر انبیا بوده و تمام انبیا جزو امت پیغمبرن، تمام انبیا جزو امت پیغمبرن. فا انهو دعاهم، پیغمبر بود که دعوت کرد انبیا رو الی توحید الله و طاعته، به توحید و بندگی. یه بزرگی میگفت این که تو قرآن حرف خیلی قشنگ و حکیمانه است، میگفت این که تو قرآن خدا فرموده هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا تو بین امیین مردم عامی پیغمبرشو فرستاد. ایشون میگه فکر نکنید مردم عامی فقط مردم کوچه بازارن، انبیا هم در مقابل پیغمبر عامی ان، انبیا هم در مقابل پیغمبر امی ان. پیغمبر یافته هایی داره که تمام انبیا نسبت به اون یافته های پیغمبر خب نمیدونن، فقط پیغمبر هست که تونست به هر حال این چیزها رو از خداوند متعال دریافت کنه. خب طبیعیه که اگه این چنینه تمام انبیا نسبت به پیغمبر اکرم آمی هستن و همه شاگردان پیغمبر هم که تو این روایت چه عرض کردم خدمتتون. خب عنایت بفرمایید، هم انبیا و هم ائمه ما که فرماندهان جبهه توحید هستن، اینها هم کمک پیغمبرن تو همون پروژه‌ای که مدیریتش با پیغمبره، تو همون طرح و برنامه. پیغمبر در رأس هرم بندگی هست، در رأس هست و این طرح و برنامه رو برای کل عالم دنیا از اول تا آخر داره که دین اسلام بر تمام ادیان غلبه پیدا کنن. انبیا قبلی کمکش بودن، اهل بیت علیهم السلام هم همینجور، اینا هم کمک پیغمبر اکرم بودن و این سلسله و این به هر حال زنجیروار این مراتب میره تا ظهور که دیگه در موقع ظهور امام زمان علیه السلام دیگه تمام میکنه این پروژه و این طرح و برنامه رو تمام میکنه با تحقق اسلام در کل جهان. شیطان رصد میکنه. ببینید من بارها اینو خدمت رفقای بزرگوار عرض کردم، هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش بنزه اطلاعات شیطان نیست، اطلاعاتش نه ایمانش، شیطان که ایمان نداره، اطلاعاتش. شیطان رصد میکنه هر چی تو این عالم داره میگذره، از نیتهای شما ماهام اگه خبر نداره، حتی از نیتمون. شما نیت بکنید من برم یه کار خوب بکنم، سعی میکنه بیاد خرابش بکنه، حتی از نیتها خبر داره. یعنی به هر حال یه قدرت عظیمی داره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 192 نهج البلاغه، شیطان 6000 سال تو عالم بالا بود و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال. تازه امیرالمومنین میگه اون 6000 سال هم معلوم نیست سالای دنیاییه که هر سالش 365 روزه، یا سالای آخرتیه که هر روزش 50000 ساله. و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، سالاش هم معلوم نیست سالای دنیایی یا سالای آخرتی. شیطان غیب عالم رو دیده، ملکوت عالم رو دیده، ملائکه رو دیده، ساختار عالم رو میشناسه. شوخی نیست، من و شما شهود نکردیم، او شهود کرده، همه چی رو خبر داره. البته حالا میخوام بگم قدرتش نامحدوده، نه یه قدرت محدودی داره، ولی به هر حال قدرت بزرگیه. او رصد میکنه تو این عالم انبیا و اولیا دارن چیکار میکنن، مؤمنین دارن چیکار میکنن. اون پروژه ظهور، همون پروژه پیغمبر که اصلی ترین پروژه تو این عالم همونه، اصلی ترین پروژه تو این عالم همون پروژه پیغمبر اکرمه که رسالت اصلیشه که دین رو پله پله مرحله مرحله ببره جلو تا جهانی بکن. شیطان رصد میکنه تو یه مرحله، شیطان خواست قطع بکنه زنجیره انبیا و اهل بیت رو که میرفت جلو تا ظهور. تو یه مرحله شیطان یه موقعیتی دید که خواست این زنجیره انبیا و اولیا رو و پروژه پیغمبر رو قطعش بکنه و تعطیل بکنه. کی؟ زمان سیدالشهدا، در زمان امام حسین علیه السلام یه موقعیتی پیش اومد که اون طرح و برنامه و نقشه پیغمبر رو شیطان خواست تعطیل بکنه. چطور؟ ببینید سیدالشهدا علیه السلام نفرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید، فاتحه اسلام دیگه خونده است. وقتی امت پیغمبر یک کسی مثل یزید میاد روشون حاکم میشه، یک کسی به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر، اما علنا مشروب میخوره، علنا کفر میگه، دیگه فاتحه دین خونده است دیگه. اینو امام حسین فرمود. در زمان پیغمبر اون زنجیره داره قطع میشه، اون زنجیره داره قطع میشه. اینجا بود که سیدالشهدا علیه السلام اصحاب و خاندانش اومدن و نگذاشتن اون زحمات انبیا که قبلا کشیدن و خود پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، اینا که قبلش بودن، نگذاشتن که قطع بشه. اگر سید الشهدا علیه السلام نبود، این شهادتش مقصودم، اگر شهادت امام حسین علیه السلام نبود، امروز برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما اسلام نبوی و علوی نداشتیم، اسلام اموی داشتیم. یعنی از زمان بنی امیه دیگه اونا وقتی حاکم می شدن، اسلام، اون اسلام نبوی و علوی کاملا از بین می رفت. خود معاویه گفته بود، گفت من می خوام کاری بکنم که این اشهد ان محمد رسول الله حذف بشه. والا محمد. اگر سید الشهدا نبود، ما امروز اسلام اموی داشتیم، اسلام داشتیم، ولی اون اسلام که هیچ خاصیتی نداره، اسلام انحرافی. امام حسین علیه السلام اومد و با شهادتش حفظ کرد اون اسلام جدش پیغمبر، اسلام علوی رو، اسلام پدر بزرگوارش رو حفظ کرد. ولذا نگذاشت اون زنجیره خدمات انبیا و اولیا پاره بشه و از این جهت شد وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله. وارث همه شد، یعنی اون زحمات، اون اهداف، اون خدمات، همه اونا رو امام حسین نگه داشت، همه اونا رو نگه داشت، وارث همه اونا شد. تو زیارت وارث همینه دیگه، سید الشهدا علیه السلام نقطه اتصال تمام انبیاء گذشته به بعدیا تا ظهوره، نقطه اتصال تمام انبیاء گذشته هست به بعدیا تا ظهور. از این جهت هستش که یکی از معانی اون حدیث پیغمبر که حسین منی و انا من حسین، یکی از معانی انا من حسین، من پیغمبر، دینم، رسالتم، همه زحماتم مدیون سید الشهدا است. انا من، همون که حسین از منه، منم از حسین. همون جور که حسین زنده بودنش مدیون منه، منم رسالتم، یعنی دینم، حیات دینی من مدیون سید الشهدا است. یکی از معانی اون حدیث بلند همین هستش. از این جهتی که خب هم شما شنیدید، هم ما شنیدیم، بعضی از بزرگان ما موقع نماز که میخواستن بخونن، مرحوم آیت الله استحمدقای خانساری، مرحوم آیت الله استعبدالهادی شیرازی، استاد بعضی از مراجع فعلی، آیت الله استعبدالهادی شیرازی، او هم همینجور بود، آیت الله استعبدالهادی خانساری هم تو مسجد سلسله تهران نماز میخوند، ایشون هم همینجور بود که وقتی میخواست اذان اقامه رو گفته بود، میخواست نماز بخونه، یه سلام امام حسین میداد اول، السلام علی ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، بعد اقامه میکرد نماز رو. بعضی از شاگردانشون از ایشون سوال کرد، آقا شما مرجع تقلیدید، مردم شما رو نگاه میکنن، آیا روایتی داریم که قبل از نماز سلام به امام حسین بدیم؟ ایشون فرمود من روایتی ندیدم، اما عقل خودم این برام قطعی و حجته که ما این نمازی که میخوایم بخونیم صدقه سر امام حسین، نمازی که داریم میخونیم صدقه سر، از این جهت من یه سلام به حضرت میدم بعد نمازمو شروع میکنم. نه، نمازمون، روزه گرفتنمون، حجمون، تمام اعمالمون. لذا شما میبینید تو تمام مناسبت ها، شب قدیر، شب مبعث، شب قدر، همش زیارت سید الشهدا وارد شد. تو تمام مناسبت ها دیدید دیگه، شب عرفه، تو همه مناسبت ها زیارت امام حسین. یعنی سید الشهدا تمام اصول و فروع دین رو حفظ کرد، تمام اصل و فرع دین رو حفظ کرد. تو مجلس آیت الله آقای میلانی، استاد مقام معظم رهبری، خونشون روزه میگرفت، مداح اون بیت معروف رو داشت میخوند که ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به مهر سلیمان نمیدهم. اینو داشت میخوند، آیت الله میلانی بلند گفتش خدا بهت خیر بده، چرا اینجوری خوندی؟ اینجوری بخون، بگو ای خاک کربلای تو اصل نماز من، نه مهر نماز من، خاک کربلا مهر نماز که خب معلومه، اما کربلای سید الشهدا اصل نماز ما رو درست کرد، دینداری ما رو درست کرد، همه چی ما مدیون اوه. بگو ای خاک کربلای تو اصل نماز من، اینجوری بگو. در هر حال مقصود این هستش که سید الشهدا نگذاش اون زنجیره قطع بشه. ولذا وجود نازنین و مقدس امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنه، ظهور امام زمان یک ارتباط عجیبی با عاشورا داره. عاشورا نگه داشت دیگه، ظهور امام زمان علیه السلام ارتباط عجیبی با شهادت امام حسین داره که این شهادت باعث شد که ظهور اتفاق بیفته. ولی اگر امام حسین علیه السلام به شهادت نمی‌رسید، اصلا اون پروژه پیغمبر تعطیل میشد دیگه، به ظهور نمی‌کشید. اصلا اون پروژه که آخرش به ظهور باید بکشه تعطیل میشد. وقتی اسلام اموی میومد همه جا حاکم میشد، دیگه اصلا قرار نیست این اسلام جهانی بشه، قرار نیست اون اسلام پیغمبر قرار بود جهانی بشه در زمان ظهور. از این جهت امام زمان علیه السلام وقتی میاد خودشو به امام حسین معرفی میکنه، پشت به کعبه. وقتی میخواد خودشو معرفی بکنه، من فرزند همون کسی هستم که با لب تشته او رو به شهادت رسیدم رسوندن، الذی قتلوه عطشان. شعار یاران امام زمان علیه السلام یا لسارات الحسین، به عنوان خونخواهی امام حسین، یا لسارات الحسین. صدای امام زمان یشبه صوته صوت الحسین، صدای امام زمان علیه السلام، یعنی اصلا یه ارتباط عجیبی هست. خود وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم یه عنایت عجیبی مجالس جدش داره. اینا نگه داشته دین و دیگه، یه عنایت عجیبی داره. من از یکی از مراجع بزرگوار تقلید شنیدم این چیزی که میخوام بگم، شاید نشنیده باشید یا خیلی کمتر شنیده باشید. ایشون میگفتش با یه واسطه، واسطش هم دو نفر از بزرگان مشهد بودن، میرزا علی اکبر نهاوندی و میرزا علی اکبر نوغانی. ایشون میگفت من از این دوتا بزرگ که از اوتاد بودن، من از اینا شنیدم. خود این دو نفر از یه دکتری به نام دکتر شیخ، البته اصلش دکتر شیخ حسن خان بود، با تا دکتر شیخ بهش بگفتن. یعنی اون دوتا عالم به این مرجع بزرگوار از اون دکتر یه مطلبی رو نقل کردن. که چی؟ این دکتر میگفتش که در زمان جنگ جهانی اول، تو جنگ جهانی اول که ایران میدونید وارد جنگ نشده بود، اما محل تاخت و تاز شده بود، روس‌ها از شمال، انگلیس‌ها از جنوب وارد ایران شده بودن. خیلی عجیبه، 9 میلیون نفر، حالا بعضیا کمتر 7 میلیون نفر گفتن، 7 میلیون نفر تا 9 میلیون نفر مردم ایران مردن، با اینکه با تو جنگ اصلا وارد نشده بودیم. این فیلم یتیمخانه ایران رو شاید خیلیاتون دیدید، اونایی که ندیدید حتما این فیلمو ببینید. خدا خیر بده این آقای طالبی که این فیلمو درست کرد. این فیلم یتیمخانه ایران یک مقطعی از تاریخ ایران رو که اصلا حذفش کردن، نگذاشتن این مقطع تو کتابای درسی بیاد زمان شاه، که اصلا نگذاشتن چون انگلیسا نمیذاشتن. بعدش هم متاسفانه آنچنان که باید نیومد تو کتابای درسی، تو کتاب تاریخ دبیرستان و راهنمایی و اینا. مگه شوخی 7 میلیون تا 9 میلیون نفر؟ اون موقع مگه ایران چقدر جمعیت داشت؟ 27 میلیون. یک سوم مردم ایران مردن در اثر قحطی، در اثر بیماری‌های واگیر، تیفوس، وبا، قحطی. اصلا عجیب بوده. تو این فیلم یتیمخانه ایران، مستند این فیلم، این فیلم تخیلی نیست، مستند اسناد تاریخی داره. خود انگلیسا که نمیخوان این موضوع رو ایرانی‌ها بدونن، چون بالاخره تنفر پیدا میکنن دیگه، شما باعث شدید قحطی تو کشور اتفاق بیفته، شما باعث شدید این وضعیت مرگومیر تو ایران ما اتفاق بیفته. خود انگلیس ها که میخوان لاپوشیری کنن، آمار تلفات ایران رو 1 میلیون نفر میگن. 1 میلیون نفر. ما تو کل 8 سال دفاع مقدس چند نفر شهید داشتیم؟ 230,000. 228,000. حالا خیلی دقیقش 230,000. 230,000 تو 8 سال جنگ. اون وقت در این حال که ما جنگ نکردیم 1 میلیون به آمار خودشون و به آمار درست 7 تا 9 میلیون. توی همچین زمانی یه دکتری به نام دکتر شیخ میگه من تو اطراف مشهد بود که به هر حال یه مطبی داشتم، یا تو خود مشهد میگم مطب داشتم، دیدم عصر یه تیر خورده ای وارد شد، یه سربازی اومد، لباس سربازی تنش بود، اما چهره سرباز نیست، بسیار چهره زیبا نورانی، یعنی چهره خاصه. میگه وارد شد به من گفتش که شما جراح هستی؟ گفتم بله. گفت من تیر خوردم، اگر میشه این تیر رو از بدن من خارج کنید. گفتم اینجا که نمیشه، اینجا من وسایل بیهوشی ندارم، باید بیاید بیمارستان، من وسایل بیهوشی ندارم. گفت وسایل بیهوشی نمیخواد، همون وسایل اولیه‌ای که میشه خارج کرد، همون رو شما بیهوش کردن نمیخواد. گفتم خیلی درد داره. گفت عیبی نداره، فقط شما اون موقعی که خواستی شروع کنی تیغ کشیدن، اون موقع فقط به من بگو و چقدر طول بکشه. این دکتر شیخ میگه من بهش گفتم بودم مثلا 2 ساعت، حالا من دارم میگم 2 ساعت، بگو 3 ساعت، بگو 1 ساعت، بگو 1 ساعتی من بهش گفتم. گفت خیلی خوب. گفتم برو پس دراز بکش، من وسایل رو ضد عفونی کنم و بیام. میگه رفتم بالا سرش، گفتم میخوام شروع کنم، دیدم شروع کرد ذکرهایی رو گفتن، بسم الله نور، بسم الله نور و نور، بسم الله نور علی نور. میگه دیدم یواش یواش صدا آهسته شد، آهسته شد و دیگه نیست، صدا دیگه نبود. دیدم خلع کرده، یعنی روح رو خارج کرده، مرگ اختیاری. دیدم عجب، این فرد اصلا معمولی نیست، طوری که وقتی تیغ میکشیدم و به هر حال جراحی میکردم هیچ متوجه نمیشد، هیچ متوجه نمیشد. من خیلی خوشم نمیاد بعضی از چیزها رو بگم، ولی خیلی معذرت بخوام حالا برای اینکه یه مقدار هضم بشه این مطلب، من تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آیت الله میرزاوادهای تهرانی بود، شاید 40 سال پیش. خب ما شنیده بودیم ایشون مرگ اختیاری داره، ایشون اگه میخواید ببینید مقامش رو وقتی از دنیا رفت، مقام اعظم رهبری ببینید، اطلاعیه‌ای که در رحلت ایشون داد ببینید چی بوده، واقعا فوق‌العاده بود. میرزاوادهای تهرانی از جهت تقوا و علم واقعا فوق‌العاده بود، با اینکه نزدیک 80 سالش بود خمیده شده بود، اصلا کاملا خمیده بود. ایشون چند ماه رفت جبهه زمان جنگ، او حضرت ولی عصر علیه السلام به من فرموده برو برو جبهه. میرفت یه ماه، خب پیرمرد کاری، یه ماه میرفت میومد، میگفت شاید عمل نکردم به اون دستور حضرت، باز دو مرتبه میرفت یه ماه دیگه، میرفت. حالا مقصودم این، ما شنیده بودیم از بعضی از بزرگان که ایشون خلع داره، مرگ اختیاری داره. یه تو جلسه ای بود، عرض میکنم باید شاید 40 خورده، از ایشون سوال کردیم، ایشون اول نمیخواست بگه، دیگه خیلی رفقا اصرار کردن، فرمود بله، من بدن رو مثل یه لباسی که در میاریم میذارم کنار و این روح تو عوالمی که خدا اجازه بده وارد بشه، تو عوالمی که خدا اجازه بده وارد بشه، مرگ اختیاری. این دکتر شیخ میگه من حس کردم که این خلع داره، چون تو جراحی اصلا متوجه نمیشد، بیهوشی معمولی نیست، ما خودمون که بلدیم بیهوش بکنیم این شکلی، افراد اینجوری بیهوش نمیشن. میگه جراحی کردم، همون مدتی که بهش گفته بودم دیگه تقریبا قبلش، یه چند دقیقه قبلش تمام شد، بخیه کردم دیگه، نشستم کنار، دیدم سر همون ساعت که بهش گفته بودم چشماشو باز کرد، دو مرتبه اذکار رو شروع کرد گفتن، بسم الله نور، بسم الله نوران علی نور، شروع کرد گفتن و بلند شد نشست. من فهمیدم گوهر گیر آوردم، باهاش رفیق شدم دیگه، با هم دیگه نشست و برخاست هایی داشتیم، فهمیدم با امام زمان علیه السلام سر و سری داره، فهمیدم با امام زمان علیه السلام ارتباط داره و از یاران حضرت هست. اونی که در روایت خود بنده دیدم 30 نفر دور امام زمان علیه السلام رو گرفتن در هر زمان، این 30 نفر غیر از اون 313 نفر هستش که کابینه حضرت رو به زبان امروزی کابینه حضرت رو تشکیل میدن و کارگزاران حضرت تو کل جهان، اون 313 نفر نیست، این 30 نفر تو هر دوره هست، عمرشون هم معمولیه، از افراد متدین خدمت حضرت. بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم کف امین حدود 470 نفر گفتن دور حضرتن، ولی اون که من خودم تو روایت دیدم 30 نفره. مأموریت هایی که امام زمان بهشون میده. مثلا یه کسی توسل کرده برای شفا، شفا میدن او رو. یه کسی مثلا توسل کرده برای یه حاجتی، حاجت چرا میندازن. این به هر حال یاران و مأمورین حضرت این کار رو میکنن. دکتر شیخ میگه فهمیدم اینم جز و همون هست، همین سرباز تیر خورده جز و همون هست. میگه بعد از اینکه یه مدت با هم رفیق شدیم ازش سوال کردم، گفتم شما خدمت امام زمانم میرسی؟ گفت هیهات هیهات، من کجا، امام زمان کجا، دور حضرت یه حلقه اول و دومی هست، مرتبه مرتبه است، من توی مرتبه پایین تری هستم و مأموریت این منطقه رو دارم، مأموریت داشتم تو این منطقه باشم که تیر خوردم اومدم پیش. بهش گفتم امام زمان علیه السلام نمیخواد نگاهی بکنه؟ گفت به چی؟ گفتم این وضعیت موجود دیگه، این قحطی ها، این بیماری های واگیر، این کشته شدن ها، این وضعیت تجاوزاتی که روس ها و انگلیس ها وارد ایران شدن، محل تاخت و تاز قرار دادن ایران، نمیخواد توجهی بکنه، عنایتی بکنه. او گفتش که روس ها رو میگی؟ روس ها که چیزی نیست، میرن میرن. این دکتر شیخ میگه تا عصر اون روز یه تلگراف از روسیه تزاری اون موقع آمد که قشون برگردن، که اینا اصلا رفتن بیرون. بعد میگه همونجور دنباله صحبتش بگفتش که بگو امام زمان علیه السلام دل خوشی از این اوضاع نداره، اون چیزی که حضرت باعث شده عنایت به مردم این کشور داشته باشه مجالس جدش سید و شهداست که این مردم برگزار بکنن. اون چیزی که باعث شده امام زمان علیه السلام عنایت به این مردم داشته باشه، مردم ایران، مجالس جدش سید و شهداست که این مردم برگزار بکنن. حضرت ولیعصر علیه السلام عنایت خاصی به عاشورا و این مجالس داره، همون عاشورا ظهورش رو رقم زد. خب حالا عنایت بفرمایید. هنر یک مؤمن، ارزش یک مؤمن اینه که تو اون پروژه‌ای که پیغمبر اکرم داره، تو اون رسالت بهش کمک بده، تو اون رسالت بهش کمک بده. ببینید آیهشو خوندم خدمتتون، هو الذی، پیغمبر تنها نیستی تو اجرای اون پروژه جهانی کردن اسلام، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، هم خدا تو رو تاییدت بکنه و کمکت میده و هم مؤمنین. مؤمنین در رأس مؤمنین انبیا، اولیا، معصومین، اما بقیه مؤمنین هم میتونن، بقیه مؤمنین هم میتونن کمک بدن به پیغمبر. ارزش یک مؤمن اینه که تو این پروژه خودش قرار بده، کمک بده به پیغمبر تو پروژه ظهور، تو پروژه ظهور کمک بده به پیغمبر. چه کمکی؟ از کمترین کمک گرفته، کمترین کمک این هستش که میل قلبیت، اشتیاقت به این باشه که با جبهه پیغمبر باشی، میلت رو کنترل کن، نذار میلت بره به سمت دشمن. خیلی معذرت میخوام، بعضیا تو ما زندگی میکنن اما میلشون تماما به سبک زندگی اسرائیلی آمریکاییه، میخوان اونجوری زندگی کنن، میلشون رفته اون طرف. تو حداقل میلت با جبهه حق باشه. بی خود به ما نگفته. ببینید امیرالمومنین تو خطبه 12 نهج البلاغه از جنگ جمل، خطبه اینه، از جنگ جمل داشت برمیگشت، یکی از سربازای امیرالمومنین یه آه حسرت کشید، گفت آقا ای کاش برادرم هم با شما بود تو رکاب شما، به ثواب سربازی در رکاب شما تو این جنگ میرسید. امیرالمومنین سوال کرد احوا اخی کم معنا، میل برادرت با ما بود؟ ببینید میل، میل ها باید تکلیفش روشن شده باشه، تو کدوم جبهه هست، تو کدوم صفه، تو این صفبندی عالم میلت هم باید معلوم شده باشه. امیرالمومنین فرمود احوا اخی کم معنا، دل برادرت، میل برادرت با ما بود؟ اون طرف گفت آقا بله خیلی دوست داشت با شما باشه، نتونست بیاد، عذر داشت. حضرت امیر یه جمله‌ای فرمود، اون جمله برای شما هم هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لقد شهدنا، برادرت هم با ماست. بعد فرمود ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، نه فقط برادرت، آیندگان تاریخ، کسانی که الان در صلب پدران و رحم مادران هنوز به دنیا نیومدن، در آینده تاریخ به دنیا میاد، دلشون با من علیه، اونان با منن، اونان تو جبهه منن، میلشون اینی که با من باشن. میل ها و علاقه ها باید تکلیف. برای چی امام رضا فرمود هر موقع یاد سید الشهدا افتادید حالا تو آب خوردن یا تو هر وقت دیگری. امام رضا علیه السلام فرمود هر موقع یاد امام حسین افتادید بگید یا لیتنی کنتم معک، ای کاش من با تو بودم. آرزوتون و میلتون رو برسونید، ای کاش من به شما کمک میدادم. بعد امام رضا فرمود اگر کسی این چنین باشه، کان مثل من استشهد مع الحسین، این مثل اون کسانی است که با ابو عبدالله به شهادت رسید. مثل اونها، نه عین اونها. اون 72 تا همون 72 تا بودن، بیشتر دیگه نمی. مثل اونها، یعنی تو همون جبهه است، یعنی تو همون جبهه است. کمترین کمک به پروژه پیغمبر، به جبهه پیغمبر که تمام خوبان توش هستن، اگه میخوای وارد این جبهه بشی، اینی که میلت رو با اینا قرار بدی، اشتیاقت به اینا باشه که ای کاش من بتونم به شماها کمک بدم. در جلد 53 بهار مرحوم علامه مجلسی اونجا اینو نقل کرده، یه شخصی است به نام محی الدین اربلی، او میگه من با پدرم توی قهوه خونه داشتیم چایی میخوردیم، رو تخت نشسته بودیم، یه تخت دیگری مقابل ما بود، یه بنده خودم رو اون تخت نشسته بود، داشت چایی جلوش بود، یه دستاری رو سرش بسته بود، یه عمامه، من نشسته بود رو اون تخت، همجور چرت میزد. تو این چرت زدن این عمامه از سرش افتاد و دیدیم بالای پیشانیش جای ضربت یک خنجری، شمشیری، چیزی گوشت اضافه آورده، جای ضربت هست. پدرم سوال کرد که این زخم بالای پیشانی چیه؟ گفت این ضربتی است که در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین بر من وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم که تو کجا، صفین کجا؟ چند قرن داره از امیرالمومنین و از دوران امیرالمومنین داره میگذره، تو که نباید تو صفین که نباید بوده باشی. گفت من قضیه ای دارم. بعد خودش گفت، گفت من به سمت مصر میرفتم، به سمت مصر میرفتم، تو راهی کسی با من همسفر شد، از هر دری صحبت با هم دیگه کردیم، صحبت ها کشید به صدر اسلام و جنگ معاویه با امیرالمومنین، از جمله جنگ صفین. این کسی که با من همسفر شده بود تو راه، یه مرتبه گفتش که من اگر در جنگ صفین می بودم، شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب می‌کردم، می‌کشتم علی رو. فهمیدم این از ناسبیا و دشمنان اهل بیت. خیلی من ناراحت شدم که چه پررو اینجوری به امیرالمومنین جسارت بکنه. گفتم اگه منم در جنگ صفین بودم، شمشیرم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب می‌کردم. اونم فهمید ما شیعه دو آتشه ایم، با من درگیر شد. هر دو تایمون خنجر داشتیم، به هم دیگه ضرباتی زدیم، هیچ کم نبود ما رو از هم سوا کنه، به هم دیگه ضرباتی زدیم، تا اینکه او یه ضربه سنگین زد بالای پیشانیم و من دیگه نفهمیدم، بیهوش شدم. چند لحظه، حالا چقدر گذشت، چشم باز کردم دیدم یه کسی بالا سرمه، تا نگاهم بهش افتاد فرمود نصرتنا نصرتک ولی انصرن الله من ینصره، به ما یاری دادیم و به تو کمک دادیم و خدا یاور اون کسیست که یار او باشه. دشمنت رو ببین، میگه نگاه کردم دیدم اون ناسبی اون طرف پیکرش افتاده، خب میدونستم من که او رو نکشتم، او آخرین ضربه رو به من زد، فهمیدم همین آقا او رو کشته. بعد شروع کرد دست کشیدن رو زخم‌های من، بدنم پر از زخم بود، دستش از رو هر زخمی رد میشد جوش بخون، فوری التیام پیدا میکرد. فقط یک زخم که از همه سخت‌تر بود بالا سرم بود، دستش گذاشت رو اون زخم و کشید رو سرم، اون زخم خونش بند اومد و جوش خورد. فرمود جای این زخم باقی میمونه. اگر کسی ازت سوال کرد که این جای زخم چیه، بگو ضربت جای ضربتی است که در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شده، چون تو دوست داشتی با علی باشی، میلت این بود، میلت این بود که با علی باشی، بگو این ضربتی است که در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شده. بعد میگه من فهمیدم، حالا با قرائنی سوالم کردم که در خدمت امام زمانم، این که من گفتم این جای ضربت، اینو حضرت به من فرمود و یاد داد که بگو این جای ضربتی است که در جنگ صفین بر من وارد شد. میلت با هر جبهه باشه، تو همون جبهه ای. این کمترین کاری است که اگه آدم بخواد کمک به پیغمبر و جبهه پیغمبر، اون پروژه ظهور ظهور که مدیریتش با پیغمبره، اگه میخواد بده اینه. تا کمک های بالاتر، یک کسی میشه حاج قاسم سلیمانی، میشه که تمام وجودش برای این جبهه است، شب و روز داره میکوبه، نه فقط میلش، او دیگه تمام وجودش رو گذاشت. خستگی ناپذیر، تو اون نامش به دخترش خوندی دخترم بیش از 30 سال پدرت نخوابیده، تو چشمم نمک میریزم که مبادا از خواب غفلتم اون دخترک رو تو سوریه سر ببرم. اینجوری شب و روز نداره برای این جبهه کار میکنه تا یه کسی مثل امام راحلمون اون کاری که او برای جبهه پیغمبر کرد که شیعه رو تو مراحل رشدش رسوند به آخرین مرحله قبل از ظهور که پرچم بلند کنه تو عالم، که پرچم بلند کنه و حکومت تشکیل بده. من خدمتتون یکی دو شب قبل عرض کردم، خواهش میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این مطلب رو خیلی دقت بکنید. این توفیقی که ماها الان تو این زمان پیدا کردیم که شیعه پرچم بلند کرده تو عالم، شیعه‌ای که تو طول تاریخ تو تبعید بود، تو زندان بود، تو قتل و غارت بود، تو کشتار بود، شیعه همیشه همینجور بود دیگه. اما الان رسیده به جایی که این چنین پرچمی بلند کرده و حکومت درست کرده. این حکومت یعنی حکومت ولایی تو طول تاریخ ما نداشتیم. من 2-3 شب پیش گفتم حتی زمان امیرالمومنین حکومت امیرالمومنین حکومت ولایی نبود. بر نخوره به کسی ها، حکومت ولایی نبود، این ضعف امیرالمومنین نیست، این ضعف مردم اون زمانه. یعنی مردم اون زمان امیرالمومنین رو که حاکم کردن نه به عنوان ولی الله، نه به عنوان امام، به عنوان خلیفه چهارم، نه به عنوان اینکه او امام ولی خداست، اسم اعظم خداست، جانشین پیغمبر، پیام قدیر، این حرفا چیه؟ به عنوان خلیفه چهارم بود. تنها حکومتی که ولایی هست، یعنی در رأسش ولی خداست و مردم هم مؤمنین هم او رو به عنوان ولی خدا قبولش دارن، فقط این 45 سال ماست، فقط این 45 سال ماست که اون کسی که محور هست و در رأس قرار گرفته نائب امام زمان مردم میدوننش، مؤمنین. حالا ممکنه کسی هم مخالف باشه با ایشون، مؤمنین به عنوان نائب امام زمان میدونن که در زمان غیبت دینشناسترین، فقیهترین، با تقواترین، مدیرترین، شجاعترین، با بصیرتترین کس محور قرار میگیره. که یه زمانی امام عزیزمون بود، الان هم خلف صالحش رهبر بزرگوارمون هست. دیگه بعد از او خود امام زمان تشریف میاره، دیگه منتظر کی دیگه هستی؟ بعد از او بلزاست که در روایات متعدد ما هست که در ایران قبل از ظهور پرچم بلند میشه، پرچم بلند میشه و این پرچم یعنی حکومت و به دست هست ولی از علیه السلام میرسه. الله صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. این حکومت زمین ساز ایرانی، این حکومت زمین ساز ایرانی باید برای امام زمان علیه السلام، برای تشریف آوردنش، برای ظهور هم قدرت تهیه بکنه که به حمد الله قدرت رو فراهم کرده تا حد زیادی ایران ما با وجود همه مشکلاتی که از داخل و خارج داشتیم یه طرف موازنه قدرت شده تو جهان و تو منطقه قدرت بزرگ منطقه، بلکه قدرت اول منطقه. من مصاحبه پوتین رو نیمه فروردین، من مصاحبهش رو میدیدم با زیرنویس فارسی، با زیرنویس فارسی پوتین تو مصاحبهش این رو گفته بود که ایران قدرت بزرگ منطقه است. ما اگه بخوایم تو جنگ ما ناتو، جنگ با اوکراین، اگر میخوایم نجات پیدا کنیم باید در کنار ایران قرار بگیریم. قدرت به حمد الله فراهم شده، جبهه مقاومت تشکیل شده، جبهه مقاومتی که نه فقط تو منطقه، ما رفتیم تا آفریقا و آمریکای جنوبی، بلکه تا خود آمریکا و اروپا. نامه رهبر بزرگوارمون چندی پیش به دانشجوهای آمریکا رو دیدی، تو اون نامه آقا به دانشجوهای اروپا آمریکا فرموده بود که شما هم بخشی از جبهه مقاومتید، یعنی همه ظلم ستیزان و عدالت خواهان دارن جمع میشن. ما تو هیچ روایتی نداریم که قبل از آمدن امام زمان همه مسلمون میشن تا حضرت بیاد، بخیر تو هیچ روایتی نداریم، ولی اونی که داریم اینه که همه ظلم ستیز میشن، عدالت خواه میشن و این اتفاق افتاده و این هم محورش خود ایران بوده که این اتفاق رو تو دنیا رقم زد. با همه ضعفامون، با همه به هر حال خیلی عذر میخوام، سوء مدیریت ها و بی عرضگی هایی که داشتیم تو دوره های مختلف، با همه چیز، ولی به هر حال پیش اومده و این قدرت درست شد. یک، این حکومت زمین ساز باید تولید قدرت بکنه برای حضرت، دو باید تولید امنیت بکنه برای اومدن امام زمان. من خیلی کوتاه این رو توضیح میدم، البته حالا چون حیف میدونم حقیقتاً یه شکلی میشه که مطلب حقش ادا نمیشه، اگر اجازه بفرمایید تو همینجا باشه، من انشالله میگذارم بقیهش رو فرداشم که توضیح میدم که این مسئله ای که برای امام زمان برای آمدنش باید تولید امنیت بشه. تو روایات داریم امام زمان یکی از دلایل نیامدنش خوف از کشته شدنه، یخاف القتل، یخاف من نفسه القتل. این باید توضیح داده بشه یعنی چی، تا این خوف برطرف بشه و حضرت تشریف بیارن. اینو ان شاءالله میگذاریم برای فردا شب. خیلی هم عذر میخوام ازتون. امشب شب عاشورا هستش که خود سیدالشهدا وقتی که برای یارانش صحبت میکرد، امام باقر علیه السلام میفرمایید که من 4 سالم بود تو کربلا بودم، جزئیات کربلا رو یادمه. جدم سیدالشهدا برای یارانش صحبت میکرد، فهمود یاران من فردا بلایی است که هممون باهاش شهید میشیم، اما فکر نکنید که این خونها هدر میره، مهدی ما خواهد آمد. یعنی امام حسین علیه السلام شب عاشورا به یارانش بشارت ظهور رو داد که شماها دارید بذری میپاشید که مهدی ما بیاد برداشت میکنه، فکر نکنید هدر میره کارتون. وقتی سیدالشهدا اینو گفت مست شدن از خوشحالی، که در روایت هست لا یجدون الا ما مسل حدید، فردا که میجنگیدن درد سرنیزه و شمشیر رو حس نمیکردن. لا یجدون الا ما مسل حدید یعنی چی؟ من خیلی معذرت میخوام، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، که فقط برای اینکه روشن بشه این بشه. شما خیلی تو فوتبال بازی کردید دیگه یا ورزش، آدم تو فوتبال لغت میخوره، گاهی موقع پاشم خون میاد ولی متوجه نیست، بعدم میفهمه خون اومده. یه فوتبال، عشق فوتبال باعث میشه آدم درد رو حس نکنه، یه عشق فوتبال. حالا چه برسه به اون عشقی که اونا داشته، چه برسه به اون عشقی که اونا داشته. لا یجدون علم مسل حدید، این بشارت و سیدالشهدا بهشون داد که این خونها به ثمر خواهد نشست. وجود نازنین امام حسین علیه السلام مثل فردایی، یه صحنه‌ای براش پیش اومد، این خیلی صحنه سوزناکی هست. ابا عبدالله علیه السلام وسط میدان دیگه، خب کسی نبود، خودش بود دیگه، جنگی که کرد و ضرباتی که خورد، به خصوص اون تیری که رو سینه‌اش خورد که دیگه رمق تو تن حضرت نداشت و حضرت به محض اینکه افتاد با نیزه به گلوش زدن، به گلوی حضرت، علاوه بر تیرهایی که متعدد خورده بود، هر بار میرفت شهیدی رو میکشید عقب تیر میخورد. امام سجاد میگه بابام وقتی میومد تو خیمه علای زرهش خون میومد، انقدر تیر خورده بود. این بزرگوار خب وسط میدان افتاده بود دیگه، صورتش رو خاک بود، به خیمه هاش داشت نگاه میکرد، حلقه محاصره دشمن هی تنگتر میشد، میومدن جلو ولی میترسیدن، با اینکه حضرت افتاده بود ولی میترسیدن که نکنه هنوز جان در بدن داشته باشه، بلند شه بزنه اینا رو. از دور اطراف گودال قتلگاه نیزه پرد میکردن، تیر میزدن، سنگ پرد میکردن، نامردی میجنگیدن. یه نانجیبی ظاهرا شمر، حالا هر کدومشون بود لعنت خدا برشون، یه نانجیبی گفت تا کی میخواید اینجوری معطل حسین باشید، تا کی میخواید اینجوری معطل باشید، حسین غیرتیه، به خیمه هاش حمله کنید، اگر جان داشته باشه بلند میشه، به خیمه هاش حمله کنید. همین کارو کردن، یه چند نفر به سمت خیمه ها حمله ور شدن. ابو عبدالله که صورتش رو خاک بود داشت میدید تدیر و طرفن خفیان الی بیت که بر اهلک، هر چی رمق تو تنش بود جمع کرد رو زانواش نشست، تکه به شمشیر شکسته ها و نزش شکسته ها، بیشتر از این نتونست بلند شه، فقط رو زانواش نشست. فدای قربت یا سیدالشهدا، با اون گلوی خشکیدش بلند فریاد زد یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید مرد باشید، مردونه بجنگید، من و شما با هم میجنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن، یعنی بیاد با من بجنگید. یعنی خودمونیش اگه بخوایم بگیم، امام حسین علیه السلام بهشون گفتش که نامردا تا وقتی من زندم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید، تا وقتی من زندم جلو چشمم زد. برگشتن این پس فطرت ها، برگشتن بعد از شهادت امام حسین به خیمه ها حمله کردن، ولی امام حسین جلو چشمش ندید که زن و بچهش رو بزنن. دلها بسوزه برای امیرالمومنین. اون کسی که دید همسرش رو جلو چشمش زدن امیرالمومنین بود. دلها بسوزه برای امیرالمومنین. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه، گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. هر چی تو دستش بود به زهرای من زد. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها ما قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت.